بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که دعای شریفه در سوره مبارکه هشت، خب قول مشهور این است که آیه دوم تفسیر برای آیه اول، در آیه دوم مستحقین فعل را بیان فرموده، در آیه اول به نحو اجمال بیان می کند که فعل در اختیار رسول خدا صلوات الله علیه و شما حقی رو ندارید، اما در آیه دوم مستحقین فعل رو ذکر می کنه. این قول اول بود که عرض کردیم ولو کثیری از مفسرین اهل سنت و بعضی از مفسرین بزرگ شیعی رو بیان کردن، اصلا به هیچ وجهی ما نمیتونیم بین این دعایه یک اجمال و یک تفصیلی رو ملاحظه بکنیم. اگر در آیه اولا ذکر شده که اختیار فعل در دست رسول خدا هست، خب این معنا نداره بگیم آیه دوم مستحقین رو ذکر میکنه. وقتی میفرمایید آیه اولا مستحقین رو ذکر نکرده و فقط میگوید مستحق خود رسول خدا، دیگه معنا نداره آیه دوم بیان برای مستحقین باشه. اگر در آیه اولا هیچ کسی رو ذکر نمیکرد، فقط به نحو کلی بیان میکرد، خب باز راه وجود داشت که ما آیه دوم رو تفصیل مستحقین نسبت به آیه اولا قرار بدیم. قول دوم تر کردیم، این قول دوم رو مرحوم آقای خویی قدس سره و والد ما رضوان الله علیه اختیار فرمودند، این است که آیه دوم مسئله فعلیست ولو افا درش آمده، اما آیه دوم مربوط به غنایم، مربوط به غنیمت و همان مصرفی که مربوط به غنیمت در آیه 41 سوره انفال بیان فرموده، همون مصارف رو هم در اینجا ذکر میکنه. ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اینجا این بزرگان یعنی مرحوم آقای خویی و والد ما روایت صحیحی رو به عنوان شاهد در این تفسیر ذکر کردن. این روایت رو خوندیم در اون جلسه گذشته. در این روایت اینطور آمده بود که در صفحه 527 جلد 9 وسائل الشیعه کتاب الخمس ابواب الانفال باب 1 حدیث 12، در این روایت در دنباله اولا اون آیه و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب رو بیان میکنه امام علیه السلام امام باقر. قبلا در این روایت فعل و انفال رو مصادیقش رو ذکر فرموده که عرض میکنم عرض خربه بطون اودیه، عرض میکنم عرض لم یکن فیها حراقت و دما، اینا همه مربوط به فی و انفاله. بعد امام می‌فرمایند و اما قوله ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فهازا به منزلت المغنم. این هازا به منزلت المغنم رو قرینه گرفتن که این آیه دوم مربوط به غنایم، یعنی مربوط به قتالی است که با خیل و رکاب انجام شده، مربوط به قتالی است که اراقت و دما درش انجام شده و لذا میگوید که هازا به منزلت المغنم. خب شواهدی رو باز در کلمات مرحوم آقای خویی بود مثل قرینه مقابله و اینها که ما در اون جلسه مورد مناقشه قرار دادیم، گفتیم مقابله اینجا وجود نداره تا بخواد قرینه جد داشته باشه. اگر ما اساس مقابله رو بپذیریم اون وقت میگیم این قرینه جد داره که آیه اولا من دون خیلن ولا رکابنه، این باید ما خیلن و رکابن باشه، در حالی که اصلا مقابلهی وجود نداره. حالا بحث ما اینه آیا این روایت میتونه شاهد برای این معنا باشه، اینکه امام میفرماید فهازا به منزلت المغنم. خب اولین سوال این بود که اگر واقعا مورد این آیه بحث غنیمته، چرا کلمه به منزله رو امام علیه السلام ذکر کرده؟ این اولا. ثانیا خب ما میگیم این روایت معنای دیگه هم میتونه داشته باشه، فهازا به منزلت المغنم معناش این است که از اون فیعی که پیامبر یا امام میگیره یک پنجمش رو به عنوان خمس جدا کنن و اون یک پنجم صرف برای اینها بشه. یعنی بگیم معنای سومی که احتمال دادیم در جلسه گذشته، بگیم فیع مانند مغنمه، همانطوری که قنائم چهار پنجمش در اختیار مقاتلینه، یک پنجمش در اختیار دیگران، فی هم چهار پنجمش در اختیار رسول یا امامه، یک پنجمش در اختیار دیگران. و این با منزلت المغنم خیلی سازگارتره تا اینکه ما بیایم اون معنا رو بگیم. اگر اون معنای مرحوم آقای خویی باشه باید بگیم هازا هو المغنم، چرا بگیم به منزلت المغنم و وجهی برای این وجود نداره. و اون روز عرض کردیم ما وقتی تاریخ رو مراجعه میکنیم ببینیم در تاریخ فی توسط پیامبر چگونه تقسیم میشده، در حسب اون چه که فخر رازی در تفسیرش ذکر کرده تقسیم فی این طور بوده که پیامبر چهار پنجمش رو برای خودشون برمی داشتن، یک پنجم دیگرش رو برای همین طوائف سته قرار می دادن که باز در این یک پنجم یه سرباز برای خودشون بود، بقیه برای ذی‌القربا و یماما و مساکین و ابن سبیل. اینجا ما یک اشکال دیگری هم که به این فرمایش این دو بزرگوار داریم این است که در خود این سوره مبارکه هشت آیه بعد آمده تفسیر کرده این یماما و مساکین و ابن سبیل را. آیه بعد می فرماید که للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم، که این للفقراء المهاجرین ظاهرش این است که بدل از اون سه طایفه قبلی باشه، یعنی یتاما، مساکین، ابن سبیل، یا باید بدل باشه یک، یا یک گروه اضافه هم باید باشن. یعنی در اینجا این یک پنجم فی رو باید به خدا و رسول و ذی‌القربا و یتاما مساکین ابن سبیل یه گروه دیگه هم داره اضافه میکنه، للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم. بالاخره این للفقراء یا بدل از اون طوائف قبلیه یا یه گروه جدیدیه، اصناف میشن اصناف سبعه، اینا قرینه میشه بر این که این اون خمس غنائم اصطلاحی که در جای خودش مورد بحث واقع شد، اون خمس در اینجا مراد نیست، ولو یه مقداری اشتراک در توائف دارن. اشتراک در توائفش هم این است که خدا و رسول و ذی‌القربا و یتاما و مساکین و ابن سبیلش مشترکه، فقراش هم در اینجا اضافه است، اما بالاخره این با او فرق داره. اینجا یک نکته دیگه در رد در فرمایش این دو بزرگوار این است که حالا در این روایت صحیحه محمد ابن مسلم مطلب همین است که به حسب ظاهر شما می‌فرمایید، اما ما روایات دیگری هم داریم که در اون روایات این دوتا آیه رو کنار هم قرار داده و این خیلی نکته مهمیه و خوب دقت بفرمایید. ما روایتی داریم این دوتا آیه رو کنار هم قرار داده، هر دو رو مربوط به انفال قرار داده، مربوط به فی قرار داده، اگر این چنین باشه و اگر اون استفاده ای که از صحیحه محمد ابن مسلم شد درست باشه، این روایت که الان بخواییم بخونیم خوش معارض میشه. روایت کدامه؟ در همون آدرس قبلی که عرض کردم، روایت 11 و انهو یعنی ان ابراهیم ابن هاشم، سند کلیلی و ابراهیم ابن هاشم، ان محمد ابن علی، ان ابی جمیل، ان محمد ابن الحسن، ان ابی جمیل، ان محمد ابن علی الحلبی، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته محمد ابن علی الحلبی، دیگه از حضرت راجع به انفال سؤال کردن، سألته عن الانفال فقال ما کان من الارضین باد اهلها، اون زمین هایی که مردمش و اهلش هجرت کردند و رفتن، و فی غیر ذالک الانفال، این زمین ها و غیر اینها انفال هو لنا، برای ما. روایات زیادی داریم که ائمه مکرر می فرمودن که الانفالو لنا. و قال سورت الانفال فیها جدع الانف، جدع با این، انف هم که به همون معنای بینیه، به معنای قطع بینیه. این جدع الانف وقتی مراجعه می کنیم به بعضی از کتب که یعنی چه که در سوره انفال جدع الانف، اینطور گفته شده، دو احتمال داده شده، یک لعل المراد ان احکامها شاقه، احکامی که در سوره انفال آمده خیلی مشکله، دو که این دومیش به نظر ما صحیحه، لان فیها ارقامات لانوف المنافقین و المخالفین من المشرکین، توی سوره انفال یک احکامی بیان شده که بینی منافقین و مخالفین از مشرکین رو میکوبونه و از بین میبره. چرا؟ لما فی اختصاص نبی، چون در این سوره انفال چیزهایی وجود داره که از مختصات پیامبره، و اولی القرباست به اشیاء که لا توجد فی غیرها من الصور، در غیر این سوره نیست. خب آیه مهم خمس و اعلموا انما غنمتم من شیء تو همین سوره انفال آمده. تو این روایت هم حضرت می فرماید سوره الانفال فیها جدع الانف، این معید همین معنای دومه که چون یک احکامی که از مختصات پیامبر و اولو القربات درش ذکر شده، این برای مخالفین و منافقین و اینها بسیار سنگین تحملش. خب حالا شاهد ما چیه؟ در روایت می‌فرماید و قال ما افا الله علی رسوله من اهل القرى، اینو اول ذکر میکنه، بعد فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، رو دوم ذکر میکنه. یعنی این دو آیه‌ای که در قرآن یکی آیه هفتم یکی هشتمه، ظاهرا هفتم هشتمه دیگه، اینها رو در اینجا آیه بعد رو اول نقل کرده حضرت، بعد آیه قبل رو ذکر کرده. خب عرض ما اینه، اگر دو تا آیه در یه روایت امام علیه السلام هر دو رو در یه روایت واحد جمع کرد، این معناش این است که موضوعش یه موضوعه. نمیشه بگیم که خب آیه من دون خیل ولا رکاب رو بگیم مربوط به فیعه، آیه دوم بگیم مربوط به غنائمه. خب در این روایت هر دو آیه رو در یک جا امام علیه السلام جمع کرده و بعد دنبالش فرموده قال الفیعه ما کان من اموال لم یکن فیها حراقت و دم او قتل، فی اموالش که درش حراقه دم یا قتل نیست، والانفال مثل ذلک، هوه به منزلته، انفالم به منزله فیعه، فی از انفال و انفالم به منزله فیعه. البته حالا بله حالا عرض میکنم در فقه فی و انفال یک معنا داره، بعضیا خواستن بگن فی اخست از انفاله، بخواستن بگن فی اون چیزیست که فما اوجبتم به خیل ولا رکابن هست، اما انفال بقیه موارده، زمین های مواد، جنگل ها، رؤوس جبال، معادن، بطون اودیه، ویراث و من لا وارث له ها، اینا مثلا میشه انفال، که 12 مورد در فقه برای انفال ذکر شده. بعضی ها خواستن بگن فی اخسته فقط در خصوص این موارده که فما اوجبتم به خیل ولا رکابنه، انفال اهمه. اما خب حالا این خیلی مهم نیست، انفال و فی ظاهرش این است که یک معنا داره، تو همین روایت هم داره ولی انفال و مثل ذلک هو به منزلته، یعنی به منزلت فیعه. ما قبلا در آیه اول سوره مبارکه انفال اونجا خوندیم و یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول، که اونجا توضیح دادیم مفصلا که مراد از انفال چیه. و یه نکته مهم این است که ارتباط این دعای سوره حشر به اون آیه اول سوره انفال چیه. اون آیه با اینکه مورد اون آیه شریفه غنایم بدره، همانطوری که مفصل ذکر کردیم، مورد شأن نزول آیه انفال غنایم بدره، که ما ترتیبش رو هم یه ترتیب بسیار دقیقی داشت که ذکر کردیم که اول یسألونک عن الانفال نازل شده، بعد وعلم و انما غنمتم نازل شده، بعد کلوم ما غنمتم حلالا طیبا نازل شده. که حالا ارتباط این دوتا آیه با اون آیه چیه، اینو عرض میکنیم. حالا اینجا اون چه که ما خواستیم عرض کنیم این است که اگر این دو بزرگوار به روایت محمد بن مسلم تمسک میکنن، این چند اشکال داره. یک اشکال این است که منزله رو باید توضیح کنن، دوم با آیه للفقراء المهاجرین سازگاری نداره، سوم با همین روایتی که الان خوندیم که در این روایت این دوتا آیه رو با هم جمع کرده، یعنی ظهور در این داره موضوع هر دو آیه شریفه فیعه، و اینطور نیست که موضوع آیه دوم غنیمت باشه. اینجا نه میگیم فیعه، اما فیعیست که باید یه پنجمش مثل غنائم داده بشه. مثل خب با منزله با مثل یکیه؟ نه تعبیرش یکیه. نه بگه هازا به منزلت المغنم یا هازا شبیه المغنم، چه فرقی میکنه؟ خب حالا به نظر ما فرق نمی کنه منزله و شریعه. علتش هم نیست که این اموالیست که برگردونده شده به خود پیامبر و رسول. حالا روایاتی داریم که جمیع عالم مال این هاست، اون چی که در اختیار کفار و اینها قرار داده شده به قصدنه به حسب الواقع لا به حسب الظاهر، حالا که برگردونده شده بهش میگن فیل. بله نه دیگه، یکیه موضوع رو فرمونده، تمام اینا فیعه، هم آیه اول هم آیه دوم فرمونده فیعه. طبق اونجه که مرحوم آل خویی و والد ما فرمودن این است که موضوع آیه اول فیعه، انفال موضوع های دوم غنیمته، خلاف این روایت. خب اینجا یه نکته دیگری ما به ذهنمون رسیده، یه مقدارم من دنبال کردم ببینم که تو تفاسیر هست یا نه، بهش برخورد نکردم. اینم عرض میکنم ببینید بالاخره تفسیر واقعا مشکله و انسان نمیتونه بگه اون چی که میفهمیم این آخرین حرفه، بازم باید فکر بشه، هر چی فکر بشه نکات دیگری هم میشه ازش استفاده بشه و باید خدا پناه بر که مبادا یه وقتی گرفتار تفسیر به رأی بشیم خدای نکرده. اینجا یک سوالی که وجود داره این است که در آیه اولا داره و ما عفا الله علی رسوله منهم، که گفتیم ضمیر منهم برمیگرده به بنی نذیر که تمام مفسرین هم اینطور گفتن. آیه دوم داره ما عفا الله علی رسوله من اهل القرا، سوال این است که خب چرا در آیه تر، خب حالا روی این مبنای ما که میگیم این دوتا آیه موضوعش واحده موضوعش فیعه، چرا اونجا من هم آورد اینجا من اهل القرا آورد؟ آیا فرق فقط به عموم و خصوصه؟ بگیم اونجا در مورد بنی نذیر بوده، بعد در اینجا شاره به عنوان یک کلی میخواد بیان بکنه. این یک احتمال که اکثر بلکه همه همین بیان رو دارن که فرق به عموم و خصوصه. احتمالی که در ذهن آمده این است که ما بیاییم بگیم اصلا آیه دوم با آیه اول هر دو فیعه، منتها آیه دوم یک فیعه خاصه که نظیر این تعبیر در کلمات مرحوم مقدس اردبیلی هم بود که بگیم فیعه خاصه. به چه بیان؟ بگیم شاره میفرماید در آیه دوم فیع اهل قرا، اهل قرا یعنی اون قریه هایی که مردمش کوش میکردن میرفتن، اموالی که باقی میمون به دست پیامبر میرسید میشد ارث و من لا وارث لها. این رو آیه دوم اصلا داره بیان میکنه، ما عفا الله علی رسوله من اهل قرا. یعنی واقعا وقتی ما تأمل میکنیم بسیار برای ما مشکله که بگیم فرق این آیه با آیه قبلی فقط در عموم و خصوصه. اینجا که میگه من اهل القرا یعنی ظهور در اون اهل قرایی داره که تو روایات هم داریم ما کان من الارضین باد اهلها، کوچ میکردن میرفتن، در اون زمانم فراوون بوده. خب حالا این گونه اموالو به عبارت اخرى بگیم شاره دین زیدی که رفتن برای جنگ، من دون خیل ولا رکابنه، میفرماید این در اختیار پیامبره، پیامبر هر کار خواست بکنه. و فیعی که عنوان وارث و من لا وارث له، که میگیم پیامبر و امام وارث و من لا وارث له، بگیم فیع اموالی که از این قرا به دست میاد، این برای این طوائفه. این احتمال در ذهن آمده، روی این مقداری تأمل کنید ببینیم که آیا این درسته یا نه. و صلی الله علیه و سلم.